أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب 27 ماه مبارک رمضان هست. من در ادامه بحث شرح زیارت عاشورامون که موضوعش محبت خداوند تبارک و تعالی و ارتباط ما با او بود، بحثم رو ادامه خواهم داد. اگر خاطر شریفتون باشه، یک حدیث قدسی رو با هم بخوندیم که خداوند تبارک و تعالی فرمود که ای موسی مرا دوست بدار و مردم را دوست من و مرا دوست ایشان گردان. یعنی تلاشت رو باید برقراری یک رابطه حسنه باشه بین من و بندگانم. بعد موسی سوال میکنه که چگونه این کار رو انجام بدم؟ فرمود که نعمتها و نقمتهای مرا به یادشان آورد تا مرا دوست بدارن، زیرا ایشان انکار نمی کنن نعمتهای مرا و هر خوبی را از جانب من می داند. در این بار توضیح دادم که با توجه به نعمتهای خداوند تبارک و تعالی بکنیم. نعمات الهی بیشمار هستش. یعنی اون لحظه که انسان گمان میکنه بدبخترین آدم روی زمین هست، باید حواسش باشه که غرق در نعمتهای خدا داره این احساس رو میکنه که بدبخترین فرد روی زمین هست. همون موقعی که این احساس و یقین رو داره که این چنین هست، غرق در نعمتهای خدا هست. و این که فرمود نعمتهای من رو به یاد مردم بیار و بلای منو، فرمود که اذکر لهم آلائی علیهم و بلای اندهم. بلا با مصیبت فرق داره. بلا یعنی هر چیزی که انسان به وسیله او امتحان میشه، چه چیز خوبی باشه چه چیز سخت و مکروهی باشه. مصیبت نه، مصیبت معمولا چیزی است که ما مکروه میداریم، بعد اون میاد ازش، جنبه منفی داره، اذیت میشیم. اما بلا اینجوری نیست. بلا گاهی وقتا نعمتهای الهی هست، ثروت هست، زیبایی، صدای خوش هست، تیزهوشی، ذهن قوی است. عرض کنم خدمتون که عزت و احترام در بین مردم هست، ریاست هست. عرض کنم خدمتون چیزهای زیادی هست که میتونه بلا باشه. بلا یعنی اون چی که مایه امتحان انسان هستش، اون چی که مایه امتحان انسان هستش. بنابراین بلا عام‌تر از مصیبت هست. انسان هم به وسیله مصیبت ها، چیزهایی که مکروه هست، امتحان میشه، هم به وسیله چیزهایی که خوب هست، دلپسند هست، امتحان میشه. در مصیبت نه، در مصیبت فقط یک چهره داره، اون چهره غم‌انگیز و سختش هستش که متوجه انسان میشه. لذا خداوند تبارک و تعالی میفرماید که تعریفی که در ترجمه هست دقیق نیست. فرموده بودن در ترجمه که هم نعمتها و هم نقمتها رو به یاد بیار، ولی اینجوری نیستش. مثلا هم نعمتهای منو به یاد بیار هم بلای منو. بلا یعنی اون جاهایی که من خیلی بهشون دادم، زیبایی ها نعمتهای زیادی هستش که دادم، اینا میشه بلا دیگه دادم. یه جنبش هم بله درسته، از بلا نعمت هست، چون نعمت ها هم وقتی داده میشه انسان تازه متوجه میشه اون چه که داشته چی هست. شما گاهی وقتا با ناخونگیر گوشه ناخونتون رو میکنید، ببینید تا دو سه روز درد میکنه ناخون شما، به هر جا میخوره درد میکنه. این تعادل رو نگاه بکنید، هیچ وقت اینجوری نمیشد. یه مرتبه این کار رو میکنید بعد میبینید چقدر چه نعمت خدا به شما داده. دارید سخن میگویید، ببینید که زبانتون رو گاز میگیرید، خون میزنه بیرون از این زبان. دفعه دوم میخواید بزنید، یه گوشه دیگه شو گاز گرفته یا همون جایی که زخم هست. بعد متوجه میشه که مثلا این زبان گوشتی بین این دندونهای تیز از صبح تا شب کار میکنه. خوب دقت بکنید، میره میاد لای این دندونها، ده ها بار صد ها بار این دندونهای تیز که زبون چسبیده و مماسه به اونها هستش باز و بسته میشه. میبینید که خداوند زبان رو محفوظ نگه داشته. یه موقع میبینی گاز میگیری، یه موقع میبینی گاز میگیری، بعد متوجه باشی که تعادل و نعمت یعنی چی. یه موقعی شما مثلا میبینید که نشستید اینجا، الان همه تون با تعادل نشستید، یه موقع میبینید خداوند تعالی انسان دچار بیماری میشه، پلکشو نمیتونه نگه داره، یه چشم دائما میزنه، یا مثلا یکی از اعضای بدنش یک سره میزنه، یکی از اعضای بدنش به تعادلشو نمیتونه حفظ بکنه. یا دندون درد، یا کمر درد، یا پا درد، یا چشم درد، یا سر درد، یا گوش درد. یه موقع میرسه آدم میمونه واقعا اینا رو درست چشم انسان کار نمیکنه، یادش بیفته که اینا داره. اینا رو هر وقت احساس کردید بید ببینید که بسیار انسان ها هستن از ما ها خیلی مصیبت زده تر گرفتارتر و ما پیش اونها خیلی خوبیم. یکی از اولیاء خدا بود رحمت الله تعالی علیه، هر وقت خدمتشون میرسیدیم مریض بود، منده خدا سکته هم کرده بود، آخرم از دنیا رفت، حال خوشی نداشت، خیلی زرز کشید از نظر بدنی تو این سالهای آخر عمرش. هر وقت بهش میگفتیم میگفت از خیلی الحمدلله بهترم، نمیدید مریضی خودش، میگفت الحمدلله از خیلی بهتر است. سو متوجه اینها باشه یعنی چی. یه بار شما یه شستت آسیب میبینه، میبینید که باش اشیا رو نمیتونی بگیری، همین میخوای یه دکمه رو باز بکنی میبینید دیگه نمیتونی، سختت میشه، همین یه نشست رازه به کار نگیری، میخوای قلم بگیری میبینید نمیتونی. ما قرقه در نعمتهای خداوند تبارک و تعالی هستیم، همون موقع که یه مصیبتی داریم باز قرقه در نعمتهای خدا هستیم. بعد خود مصیبت هم الحمدلله رب العالمین وقتی میاد، بلا وقتی از طرف خدا میاد، امام اسیر الاسلام میفرماید در حاله ای از نعمت میاد، با خودش خیلی نعمت ها رو میاره. میفرماید که هم نعمت های منو به یاد مردم بیار، مردم وقتی این نعمت ها رو ببینن دوست دارن منو، همشون میدونن که از طرف من هستش. بعد حالا چرا خدا اینو میگه؟ خوب دقت بکنید، این خیلی نکته لطیفی داره که موسی بین من و بندگام آشتی بده، بین من و بندگانم آشتی بده. یه کاری کن که مردم من دوست داشته باشن، یه کاری کن که من مردم رو دوست داشته باشم. من مردم رو دوست داشته باشم یعنی چی؟ یعنی وقتی مردم با من نزدیک بشن خود به خود محبوب من هم میشن، منم دوستشون دارم. وقتی منو دوست داشته باشن دوستشون دارم. ببین خدا چجوری بنده‌هاش رو دوست داره. انبیاءش رو میفرسته، میگه شما رو فرستم برای که مردم با من رفیق کنید، خلقم رو با من رفیق کنید، باشون مهربون باشید. گاهی وقتا هم گله میکنه خدا از بعضی از انبیاء که نفرین میخواستن بکنن، گله میکرد، یه کم طاقتی میکردن توی هدایت مردم، زود مثلا حوصله‌شون سر ممکنه بود بره، بعضیاشون از دست مردم آزار و اذیت میکردن، خداوند میگفت بندمه زیاد جوش نگیر، زیاد چیز نکن، بنده من هستش. خیلی حتی بندگان متمرد و کافر و اینها رو هم راضی نبود که به راحتی خود خدا کشیده بشن به عذاب. اون دیگه لحظاتی که خود اینها دیگه واقعا عذاب رو میطلبیدن، خیلی به قول امروزی ها کرکری میخوندن، خداوند برشون این عذر رو میداد. اما تا آخر لحظات خدا نگه میداشت و هی دوست داشت اینا آشتی بکنن و برگردن. خود این لحن شما نگاه کنید چقدر زیباست. میفهمد دوستم داشته باش، یک کاری کن که مردم من رو دوست داشته باشن، منم دوستشون داشته باشم. این پیام محبت تو کلامه، تو رسالت چجوری هست؟ رسالت مبناش محبت، رسالت مبناش محبت هست. این 124 هزار پیغمبر حامل پیام محبت خدا و بندگانش هستن که به مردم بگید دوستتون دارم، دوستم داشته باشید. بهتر از من کی؟ چه کسی؟ چه دوستی بهتر از من؟ این چه پیامی خداوند تبارک و تعالی در اوج عظمت، قدرت و عزت برای بنده هاش انقدر تند و تند پیام میفرسته که دوستتون دارم، دوستم داشته باشید. یعنی ما پیامی از این مهمتر در دین نداریم، هیچ پیامی. اصلا حضرت صادق علیه السلام حل الدین الا الحب، اصلا آیا دین غیر از حب چیز دیگری هست؟ همش محبت. دین یعنی محبت. خب بعد میفرماید که اگر بنده گریخته ای از درگاهم و گمشده ای از ساحت عزتم را به من بازگردانی، از عبادت یک سال که روزهایش را روزه و شبهایش را به عبادت قیام کرده باشی برایت بهتر است. میگه یکی از بنده ها معاشدی بدی با من، دو گروه بنده ها رو نام میبره. فرماید که یکی بنده گریخته، بنده که امن فرار کرده، دور افتاده از من. بنده اینجوری اگه برش کردین که با من آشتی بکنه، از یک سال عبادت برات بالاتره موسی، یه بنده رو برام برگردون. و گمشده ای از ساحت عزتم را. بعضی بنده ها هستن که با خدا مشکلی ندارن، خدا رو دوست دارن، قلبشون خوبه، آدمای خوشقلبی هستن، اما راه رو نمیشناسن، گم شده هستن، راه رو بلد نیستن. نه اینکه آدمای بدی باشه، بعضی هستن از خدا فرار میکنن. حاجی فرمودید علنن و عملا گناه میکنن، میدوننم که معصیت خداست اما این کارو انجام میدن، میدونن خدا رو میشناسن، واجباتش رو میشناسن، محرماتش رو میشناسن، با این حال گناه میکنن، معصیت میکنن. دین رو میشناسن، پیغمبر رو میشناسن، اینا رو میشناسن، ولی خب افتادن تو خط معصیت و گناه و تمرد. گاهی وقتا هستن نه، خیلی ها هستن از بندگان خدا واقعا شناختی ندارن، یعنی هیچ شناخت دقیق و عمیقی از خدا، پیغمبر، دین، انسانیت، هدف خلقت، واجبات و محرمات نمیشناسن. خدا میگه این دو دسته رو اگه هر کدومش رو بیاری پیش من، هر کدوم رو بیاری پیش من، یک سال عبادت که روزاشو روزه گرفته باشی، شباشم عبادت کرده باشی و نماز خونده باشی، تا صبح برات مینویسم، یه بنده رو بیاری آشتی بدی با من. خب چقدر درخت داره به ما میده خدا. فقط ما باید مواظب باشیم کسی رو از در خونه خدا نرنجونیم، فقط میکنیم سخت نگیریم به بندگان خدا، این یادمون نره، به هیچ وجه سخت نگیریم بندگان خدا. حضرت میفهمد بعضی از شماها خار رو تو چشم دیگران میبینید، درخت رو تو چشم خودتون نمیبینید. یه گاهی وقتا ما انقدر نسبت به انحرافات افراد، گناهاشون، معصیتاشون، تنبلیاشون، کسالتشون ریز میشیم، هی هم تذکر میدیم، هی هم مخ طرف رو میخوریم، هم تو فشارش میذاریم، آی معصیت کردی، آی چنین کردی، چه کردی. اما میزان انحراف خودمون، قساوت قلب خودمون، بیعملی های خودمون، عرض کنم خدمتون که دروغ گفتن های خودمون، اینا رو نمیبینیم. نه، ما باید آشتی دهنده بندگان خدا با خدا بشیم. حق نداریم پل و پشتر کسی خراب کنیم، زود انگ بزنیم، زود تهمت بزنیم، زود با یه معصیتی کسی رو عرض کنم خدمتون که رسواش بکنیم. حضرت فرمود اگر کسی برادرش رو که که گناهی مرتکب شده به اون گناه سرزنش بکنه نمیمیره مگر اینکه اون گناه رو خودش مرتکب بشه. حق نداریم ما سرزنش بکنیم، اذیت بکنیم، این کرده توبه کرده میکنه یا توبه میکنه انشاءالله آشتیش بدیم، هی به روخش نکشیم، هی اصلا حق نداریم ما اصلا این کار رو انجام بدیم. حقی نداره. گاهی وقتا افراد میبینیم که اهل فحشا و فساد اصلا علنی هم هستن، اما حقیقتا آدم وقتی نگاه میکنه میبینه خود آدم خیلی بهتر است، از خود انسان خیلی بهتر است. این پیام داره برای ما یادمون نده. حالا ولی محبت خدا نگاه کنه بنده هاش میگه موسی بیار اینا رو جمع کن برای من بیار، اینا رو بیار آشتی بده من. چقدر خدا نسبت بندگان گم شدهش یا بندگان حتی متمردش که میشناسنش و مخصوصا باش دشمنی میکنن اشتیاق داره، ما هم باید همین اشتیاق داشته باشیم نسبت به بندگان خدا. یعنی اگر ما بندگان متمرد خدا رو میبینیم و بندگانی رو که میشناسن مسائل دین و معذاله گناه میکنن و معصیت میکنن، نباید زود بغض به دل بگیریم و زود کینه به دل بگیریم و زود باشون جنگ بکنیم و زود حریم بذاریم بین خودمون و اونا، بلکه اگر میتونیم تلاش کنیم آشتیشون بدیم، زود توی خط دشمنی نندازیم خودمون. یعنی حوصله پیغمبری باید داشته باشیم در این موقع، شباهت پیغمبر رو داشته باشیم دیگه، شباهت داشته باشیم، نشه این نفعی گناهی معصیتی کرده تردش بکنیم بره پی کارش، که اصلا طرف دیگه اصلا نبینه تو خودش که بخواد بیاد آشتی بکنه با خود. نه، حضرت میفهمه مردم از 1 تا 10 درجه ایمان دارن، اگه ایمان درجه 2 رو بخواد به ایمان درجه 1 تحمیل بکنی نمیکشه، ممکن است ببره. بذارید هر مقدار میخوان دینداری کنن بکنن دیگه، اینقدر هی تو پوست مردم نریم، اذیت نکنیم مردم، زمینه رو فراهم بکنیم، اگر می‌بینیم استعداد دارن بله پیام بهشون برسونیم، مواد کافی بهشون برسونیم، خوراک بهشون برسونیم. از کنم خدمتون که خوراکایی رو آماده کنیم که اگر کسی میخواد رشد بکنه رشد بکنه، اما وقتی کسی آمادگی نداره هی نریم سر وقتش، هی باش حرف نزنیم، این نگم تو الان بدبختی، تو چرا بیچاره، تو چرا مثلا فلان جلسه نمیای، تو الان مثلا نمیدونم چنین میشی چنان میشی، تو چرا این کتابو نخوندی، فلان چرا فلان نوار گوش نکردی، چرا نمیدونم اینجوری، نه زیاد اذیت میشن مردم، فشار نیاریم به مردم، بذاریم به طور طبیعی اگر میخواد بیاد بیاد. البته تبلیغ دعوت اینها خوب هستش، اما سرزنش و فشار خوب نیست. همینطور که خدا به فکر آشتی دادن هست، ما هم باید فکر آشتی دادن باشه. حالا یه مقدارم که به خودمون نگاه بکنیم میبینیم ما هم جز همونهایی بودیم که یه روزی فرار کردیم از خدا ها. خود ما که الان اینجا نشستیم یه زمانی تمرد داشتیم، در رفتیم از خدا، قهر کردیم، خدا اومده ما رو آشتی داده یه چیزی بالاخره. غیر از اینه ها، غیر از این است ما یه زمانی مسائل نمیشناختم، خدا به برکت یه کسی، یه دوستی، یه مؤمنی به ما شناسوند. غیر از این از خود ما چقدر قهر کردیم با خدا، عمدن معصیت خدا رو کردیم، میدونستیم که این کار خلافه و اگه خدا میخواست با ما قهر بکنه و ما رو به واسطه گناهایی که کرده بودیم عذاب بکنه، بلا بر ما بفرسته، ما الان تو جهنم بودیم. ولی میره نکرد خدا بند میکار، تحملمون کرد تا یه کسی بیاد آشتی بده. اصلا از ما بغضی کینه به دل نگرفت، غضب بر ما نکرد، فقط با مهربانی ما رو تحمل کرد، ما رو تحمل کرد تا یه کسی به داد ما رسید. حالا من که دارم اینو عرض میکنم خودم مشمول همین قضیه هستم، شما خودتون فکر بکنید ببین اینجوری هست یا نیستش. یعنی اگر نبودن دوستان خدا، کسی که کارشون، شغلشون شغل انبیا بود، هدایت و دعوت مردم بود، اگر نبودن ما هم چه بسا وضع حالی بهتر از کسایی که تو چشم و دل ما تحقیر بشن نداشتیم. غیر از اینه مگه ببین خدا ما رو چجوری هدایت کرد؟ علم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. مگه غیر از این بود ما ها چه وضعیتی داشتیم؟ برگردیم به سوابق خودمون، به گذشته خودمون، می‌بینیم که همین جوری بود. یک کسی رحمش اومد به ما، اومد بین ما و خدا آشتی داد. حالا یک کسی با سابقه طولانی تاریخی، با سابقه کمتر. آره. مگر از اینه خدا ما رو اینجوری آشتی داده دیگه با خودش. یک کسی رسونده به داد ما رسیده. پس موضوع باشیم با بندگان خدا هم همینجوری باشیم ما. همون کاری که خدا با ما کرد. همونطور که خدا با ما کرد. اساسا این آینه است که ما توجه داشته باشیم و توی این آینه همیشه خودمون نگاه کنیم. هر وقت خواستیم با کسی رفتاری کنیم توجه کنیم که اگر ما بودیم جا او دوست داشتیم خدا با ما چیکار می‌کرد. ما اگر جای او بودیم دوست داشتیم خدا با ما چیکار می‌کرد. بذار ما تحمل داشته باشه سر یه انحراف، سر یه گیجی، سر یه از خونه خدمتون که معصیت نکنه کاری که یه نفر رابطش با خدا قطع بشه، بین او و خدا جدایی بیفته. ما توجه داشته باشیم. خب حالا موسی این دوتا شخصیت رو سوال میکنه خدا. عرض کرد آن بنده گریخته درگاه تو کدام است؟ فرمود العاصل متمرد، گناهکاری که فرمان نمیبره. یعنی هر چی بهش میگه گوش نمیکنه، نه واجب سرش میشه نه محرم سرش میشه، هیچ. راحت واجبات رو ترک میکنه، راحت محرمات ترک میکنه. اونو برو پیداش کن، آشتیش بده با من، اونو آشتی بده با من. آره. بعد فرمود که انصر حضرت موسی که خدایا اون گم شده کی هست؟ فرمودی کسی که از گم شده باشه و از ساحت عزت من گم شده باشه. اونو برش کردم. فرمود الجاهلو، این خیلی مهمه ها، الجاهلو به امام زمانهی و به شریعت دینه. گمراه کسایی که آدم های خوبی هستن، متمرد نیستن، خیال جنگ و ارز کنن معصیت من رو ندارن، آدم های ناآگاهی هستن، امام زمانش رو نمیشناسه، دستش از امام زمانش کوتاه هستش، عرض کنم خدمتون دینش رو نمیشناسه، احکام دین نمیشناسه. اونو بروش یاد بده، بفهمون، حالیش کن، برش کردون بیارش پیش من. این رو دین رو به اون یاد بده، امام زمانش رو بشناس، بهش اینو بشناسون بهش. گمراه یعنی این. اینم کار خوبی است، وظیفه خوبی است که ما هر چقدر بتونیم این کار انجام بدیم. خیلی از انسان‌های خوب هستن که از ما هم شایستگیشون برای ارتباط با خدا بیشتر هستش، اما گمراه هستن. اینا کافی آگاه بشن، کافی متوجه بشن، کافی است پیام بهشون برسه. وقتی برسیم از ما هم جلو زدن. الا ماشاءالله ما تو زندگیمون، محل زندگیمون، عرض کنم شهرمون، کشورمون، خارج از کشور، از این آدم ها داریم. آدم های خوب، دوست داشتنی، آدم های با نیت های پاک و صادق، اما آگاه نیستن. میفرماید که اینا رو آگاهشون بکنید، آشتیشون بدید با من. اگه از اینا رو بیارید آشتی بدید، چی میشه؟ این عبادت بزرگ رو برات می‌نویسم، این ثواب بزرگ رو داری. یک سال عبادت خوب خداوند تبارک و تعالی فرمود، از اون بهترم هست از یک سال. دست رو دست امام زمانش بگذارید برسونش. به هر حال به عنوان آخرین کلام در این روایت، هر که دستش دست امام زمانش نیست گمراه هستش. الان ما بچه حزب اللهی مسلمون داریم، کسایی که مسلمون هستن، نماز، طاعت، عبادت، از کام خدمت و رساله همه رو دارن، اما واقعا با امام زمانشون پیوندی ندارن، واقعا پیوند ندارن، ارتباط ندارن، گرمی و صمیمیتی نیست. اینها هم دور افتادن. ما باید همه کارمون مد نظر امام زمان علیه السلام باشه که هست، خودمون هم توجه داشته باشیم که امام زمان کی هست و ما الان نسبت به امام زمانمون چه وظیفه‌ای داریم. ما یه سرور، یه آقا، یه پدر، یه ارباب، یه رئیس داریم که هست، زنده است، بین ماست، غایب نیست، حاضره اما پنهانه. نه خوب دقت کنید، غایب نیست که نباشه، هست، چه بسا ما ببینیمش ولی پنهانه، معلوم نیست شخصیتش. بارها اون کس با او برخورد کرده باشه، یه شخصیتی هست الان هست، کارهای ما با او عرضه میشه، بلاهای مختلف و فتنه های مختلف و توطئه های مختلف وسیله او از ما دفع میشه، داریم ازش انتفاع میبریم. وقت فکر میکنیم ما نسبت به یه همچین شخصیتی مسئولیتی نداریم، یه صلوات بلند به محضرش ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجب فردا.
خیلی بده، من فکر کنم نسبت به زنم مسئولم، نسبت به بچه‌م مسئولم، نسبت به بابام مسئولم، نسبت به ننم مسئولم، نسبت به همسایه‌مو مسئولم. وقت کسی که ما بهش میگیم به ابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی، پدر و مادر، خانواده، فک و فامیلم، همه کسم، جانم فدای تو باشه، اونو نسبت بهش مسئولیتی نداریم، فهم میکنیم که اصلا انگار نیست، انگار من هیچ وظیفه‌ای ندارم، هیچ وقتی نباید بگذارم براش، هیچ پیوندی نباید باش بخورم، هیچ سرمایه گذاری نباید بکنم از نظر مالم، از نظر وقتم، از نظر استعدادم، از نظر قلبم، از نظر ذهنم، هیچ. خیلی کفران بزرگی ها. یه موقع ما با امام حسن اصلا روبرو میشیم، اصلا خجالت میکشه ما رو، ما چی کار کردیم برای حضرت، چه کار کردیم، چه قدمی برای رفع مشکلات حضرت برداشتیم. یعنی واقعا این بنازه بابای ما، بنازه پدر ما، بنازه فرزندمون که این همه سرمایه گذاری میکنیم، همسرمون همه خرج میکنیم و سرمایه گذاری میکنیم، یه دهممون هم نمیاد از امام زمان سلام، شما اینقدر بریده از حضرت هستیم. یه کمی فکر کنیم رو این قضیه ها، یه کمی به اون، به خصوص عزیزان جوانم بیشتر فکر بکنن که ما تا به حال از خودمون چه چیزی جوشیده برای امام زمانمون، چه چیزی جوشیده از ما، ما چیکار کردیم، آیا تا به حال شده 5 دقیقه دغدغه حضرت بیاد تو دل ما، اضطرار حضرت، مظلومیت حضرت بیاد تو دل ما. امشب ما سینه میزدیم عزیزان عزیزمون، مدعان خوب اصلا نوکران اهل بیت علیهم السلام، میخوندن، لذت میبردن، من سینه هم زدن، ولی گفتم که اصلا میسه که لازمه این شوار به فکر باشن این آسید عزیزمون آقای اسکندری، که یه موقعی ما عزاداری کنیم برای امام زمان علیه السلام، سینه بزنیم برای خود امام زمان، سینه بزنیم، آره، برای مصائب حضرت سینه بزنیم، علامت عزاست دیگه، گریه کنیم برای حضرت، برای مصائبش، مظلومیتش، عرض کنم خدمتون که قربتش تو خود ما ها، الان آقا پیش خود ما هم قدیل امام زمان، ما چه نسبتی داریم باهاش، چقدر پیش ما موضوعیت داره تو زندگیمون، تو وقتامون، چقدر موضوعیت داره، امام زنده، عجیبه ها. وقت عجیب تر از اون هسته که امامانی که از دنیا رفتن بعضیاشون پیش ما موضوعیتشون بیشتر از امام زنده ما شده، این نباید باشه. درسته خود حضرت اصرار زیادی به روزه داره، فرمود خود امام زمان علیه السلام فرمود عاشورا عاشورا عاشورا، اما همه اینا برای این بود که دست ما تو دست خود حضرت برسه، ولی عاشورا خوندن و روزه خوندن که دست ما دست امام زمان نرسه و الان نسبت امام زمان گم باشیم، ول باشه دست ما دست حضرت، چه فایده داره؟ حالا شما هی با ائمه که از این دنیا رفتن ارتباط داشته باشه، وقتی دستت از دست امام زمان خودت پدرت، کسی بیش از هر کس دیگه روی این زمین تو رو دوست داره، هیچ وقت محبتی که امام حسین علیه السلام به ماها داره پدر مادر ما به ما ندارن، فرزندان ما مطلقا ندارن، دلتنگی که حضرت برای ما داره، دلشورهی که برای ما داره حضرت. وقتی کسی اینقدر ما علاقه داره، دوست داره ما رو، برای ما موضوعیت نداره اصلا. یعنی ما تو برنامه ریزی روزانه ما که نگاه میکنیم میبینیم که جایی اساسا باز نیست، نه تو مسائل مالیمون، نه تو وقتمون، نه تو اندیشمون، نه تو محبتمون، نه تو دلدادگیمون، هیچ جایی نداره. گاهی وقتا به حسب برنامه وظیفه شرعی کارایی میکنیم، اما تو گوشه دل جا داشتن، دلو گرفتن یه چیز دیگه است. آدم خودشو یتیم و بدبخت بدونه با نبودن او یه چیز دیگه است. آدم همه نکبت ها گرفتاری ها در اثر نبودن او ببینه و بعد مضطر بشه و از خدا بخواد که آقا برسون صاحب ما رو، برسون صاحب مولای ما رو، برسون برسون ما رو از این بدبختی و نکبت نجات بده. یه چیز دیگه هست. انقدر ما رو دوست داره حضرت که میفرماید که وقتی که این دوشنبه و پنجشنبه نامه اعمال ما رو نگاه میکنه، خب میفهمه چه خطایی ما رو تهدید میکنه. یه موقعی توش گناه میبینه حضرت، گریه میکنه برای ما، برای ما ها گریه میکنه حضرت. حالا فکر میکنیم ما چقدر حضرت رو گریوندیم. این محبت حضرت که برای ما گریه میکنه دیگه، محبت حضرت. تو ما چرا برای خودمون آتش فراهم کردیم؟ چرا جفا میکنیم؟ چرا جسارت میکنیم؟ چرا بی‌ادبی میکنیم؟ چقدر محبت داره آقا. از یک، از هزار پدر برای ما دل سوسته دعا میکنه برای ما، با چه مهربانی دعا میکنه. اون چه که پیغمبر دار، پیغمبر داره. اون چه که فاطمه زهرا داره، امام زمان همه رو داره. با چه محبتی به ما هستش. من یک قسمتی از محبت پیغمبر رو بگم. داریم که روز قیامت که میشه، خب اجازه میدن دیگه، اون محدوده‌ای که خدا اجازه داده اهل بیت ائمه شفاعت کنن، شفاعت میکنن. بعد تمام میشه دیگه، همه اونایی که باید شفاعت باشه شفاعت میکنن. بعد دیگه کسی نمونده. خداوند پیامبر میفرماید که خب تو هم برو دیگه، برو بهش شفاعت کردی. بعد نگاه میکنیم خیلی هم موندن هنوز پیغمبر، اینا دیگه خیلی وضعشون خراب بوده، اینا دیگه اصلا خدا از لیست شفاعت خارجشون کرده، اینا کسایی نبودن که مشمول شفاعت بشن. سنخیتی با پیغمبر نداشتن، عقیده داشتن به پیغمبر اینا، ولی اساسا نحوه زندگیشون یه نحوه زندگی کاملا جدا بوده از پیغمبر، هیچ ارتباطی نشته. پیغمبر وان نیست، دلش نمیاد بره بهشت. یه نگاهی به اینا میکنه، به خدا بر عرض بوده، خدایا من یه خواسته دارم، یه چیزی بگم. فهمد میگه من رو ببر جهنم. این رو رو ببر جهنم. این پیغمبر با این محبتش لحظه آخر که داره از دنیا میره، ملک الموت میاد خدمت حضرت، حضرت حالت انتظار داشته، میگه منتظر برادرم جبرئیل هستم بیاد. میان جبرئیل هست. کجا بودی جبرئیل؟ ما رفته بودیم بهشت رو برای شما آماده بکنیم، انبیا همه منتظرن که شما تشریف بیارید، همه اولیاء خدا انبیا منتظر خودم به شما هست.
این حضرت استراب داره، اصلا وقتی بهش میگن که منتظر بیا برو، اصلا به این فکر نیست که آقا بیا برو الان همه منتظر تو هستن. با اینکه خودش میگفت من چقدر شوق دارم که ملحق شم به برادرانم، به انبیا و اینها، چقدر شوق داشت. اما یه خبر مسرت بخش اینجوری که بهش دادن که بیا برو توی بهشت الان منتظر تو هستن، انبیا اومدن به پیشواز، نگران امت هستن، نگران گناهکارای امت هستن، اینا چیکار بکنن؟ حاضر نیست جون بده. تو خداوند براش این آیه رو میفرسته تا راحت شه. ولسوف یعطیک ربک فتروا، اونقدر بگیره پیغمبر به حبیب من که اینقدر نگران بندش هست، نگران امتش هست، بگید خدا اونقدر قیامت به تو اجازه میده شفاعت کنی هر چقدر دلت میخواد. ولسوف یعطیک ربک فتروا، تا راضی بشی. بعد پیامبر میگه خب آخش راحت شدم دیگه، داد دست خودم کارا رو خداوند. بعد با اشتیاق از اینجا میره. مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها بارها میشد گریه میکرد برای گناهکارا و میگم خدایا این مقدار اعمال منو بذار برای اینها. اینها ناراحت بودن. بعد بابامون امیرالمومنین سلام همینطور بودن، همش حضرت صاحب سلام الله تعالی علیه همه اینها رو داره، یعنی همه این محبت ها رو به تک تک باها داره. و وای به حال ما که چه جزایت ها و عذرت میکنیم، چقدر بیوفایی ها میکنیم، چقدر بیادبی ها میکنیم نسبت به حضرت. انسان وقتی یادش میاد که چیکار کرده بود توی این پیام هایی که دوشنبه ها و پنجشنبه ها برای ما به زمان فرستاده، واقعا میخواد ای کاش وجود نداشت، اصلا ای کاش وجود نداشت، نمیدونه چی بکنه، نمیدونه چی بکنه. آقا ما معذرت میخواد از معذرتش به خدا خودمون شرمنده هستیم. الله دوست نداریم اصلا لحظه ای و ذره خاطر شما رو بکرده، ما دوست داریم ارده داشتیم میتونستیم بخندونیم شما رو. دوست داشتیم یه رفیق لایق، یه سرباز خوب، وفادار و فداکاری بودیم که از کار ما خنده به لبای مقدست میبود، اما این ارزه رو نداریم با. آقا شما دعا کنید در ما، خداوند ما رو اهل بکنه، خداوند ما رو بی آزار بکنه، خداوند ما رو رفیق بکنه، صمیمیت بده بین حقیقتا بین ما و شما. موقعی که گناه پیش میاد یاد تو باشیم گناه نکنیم، خجالت بکشیم از شما گناه نکنیم، یادمون باشه با این گناه چه خاطری رو از شما مکدر میکنیم، چه سیلی رو به گوش شما میزنیم، یادمون باشه. اینو شما از خدا امشب برای ما بخواه آقا، که ما انقدر شعور و معرفت پیدا بکنیم که از این جسارت ها نکنیم. محبت خودت رو از خدا بخواه در دل ما روز به روز زیادتر بکنه، که با این محبت از هر گناهی متنفر بشه. صلی الله علیک یا صاحب الزمان. السلام علیک فی اللیل اذا یخشا و النهار اذا تجلا. السلام علیک فی آناء لیل که به اطراف نهارک. السلام علیک به جواب آقا هر جا هستی همین الان، هر جا هستی به حق خودت یه نگاهی هم به آقا کن. به صلوات خط بفرمایید.
بدی رو خدمتتون عرض میکنم. یا داوود، وقتی میگه یا داوود، اول از این اسم همه تو داووده، بعد با صدای من اینو نشنوید، با صدای خدا بشنوید این سخن رو که دارم میگم. بعد صدای خدا رو انشاءالله میشنویم یه روزی، با همون مستقیم صحبت میکنم، مستقیما ما و او بدون هیچ واسطه ای. ما میگیم و او میشنود و او میگوید و ما میشنویم. خب حالا گوشاتون رو باز بکنید، خوب یواش یواش، به این امیدی که زود صدای خدا رو بشنویم، زود عادت بدیم خودمون رو تمرین بکنی، گوش ما این لیاقت رو داره که مستقیما بشنوه از خدا و توبه بده. خداوند خودش رو در اختیار ما گذاشته، دریغ نمی کنه، صداش رو برای چی دریغ بکنه؟ خودش رو همه چیزش رو در اختیار ما قرار داد، فرمود همه آسمونا و زمینا رو برای تو خلق کردم، تو رو برای خودم، وقتی همه چیز رو برای ما خلق کرده، خودش هم برای ما رو هم برای خودش خلق کرده، چه باک از اینکه بگیم و بشنویم؟ چه باک. حواستون باشه هر وقت قرآن گفت یا ایها الناس بگو لبیک، هر وقت گفت یا ایها المستحبم هست، هر وقت گفت یا ایها الذین آمنوا، به ما بشه که بگیم لبیک. چرا گفتن مستحب به شما بگید لبیک؟ برای که این تمرین رو بکنیم، یاد بگیریم، میخوام از خدا حرف بشنویم، بی پرده بین من و خدا. خودت هم که داری قرآن میخونی رسیدی به اینجا که یا ایها الذین آمنوا، تأمل کن بگو چیه عزیزم لبیک، چیه فدات بشم؟ بگو، مخاطب بدون خودت رو، مخاطب بدون. یا ایها الذین آمنوا، دور نگیر، با تو داره حرف میزنه، نامه است برای تو فرستاده، برای تو فرستاده، با تو هم داره حرف میزنه. وقتی میگه یا داوود بگو لبیک، حالا چی داره میگه؟ پیامش چی هست؟ یا داوود بی ففره و به ذکری فتلبه، با من شاد باش، با من حال کن، با من اینجوری بگم بده، با من شاد باش و با ذکر من لذت ببر. ببین چی داره میگه؟ چی داره میگه اینو به تو؟ نگیم نگفته ها، بعدن نگیم نگفته، میگه با من شاد باش، ای کاش زبان داشتم که بگم یعنی چی. نمیتونم، قاصر هستم، تو سطح من نیست این حرف زدن رو. بی ففره، با من شاد باش. شما کاری وقت تو زندگیتون خبرهای خوشحال کننده بهتون رسیده، وقتی رسیده خوشحال شدید، وقتی رسیده خیلی شاد شدید، سرمست شدید. تا حالا شده از اینکه خدا رو داریم سرمست بشیم؟ از اینکه خواست بعد حمدش بکنیم از اینکه هست؟ خودش برای اینکه ما رو شاد بکنه پیام میفرسته، ما نمیفهمیم. هی به ما میگه ها بابا من، شما باید با من شاد باشید، ما شعورمون نمیرسه. الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله کسی هستش که هیچ معشوقی جز او نیست، هیچ معشوقی جز نیست. یعنی اجازه دادم بهتون که من دوست داشته باشید، اجازه دادم بهتون، پذیرفتم علاقه شما رو به خودم، عشق شما به خودم رو پذیرفتم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، زنده پایدار. زنده پایدار یعنی هی مژده میده به ما، هر زنده است، هر چیزی دیگه به نمیره. مطمئن باش، شاد باش به این که خدا هست. لا تأخذه سنة ولا نوم، خوابش هم نمیبره، چرت هم نمیزنه، هر وقت خواستی هستم. یعنی موقت نیستم، درا رو بسته نیست رو تو. هر وقت شب روز، تو رخت خواب بیداری، هر وقت. لا تأخذه سنة ولا نوم، نه میخوابه نه چرت میزنه، همیشه باهاته. این چه خبرهای خوشی مونده توی قرآن. ما چقدر بد میخونیم و رد میشیم میریم. یاد ها بود بی ففره، با من شاد باش، با من شاد باش. خیلی حرف بزرگی است. من خواهشم از شما این استش که رد نشید از این جمله. به حد یک کلاس روی جلسه شب قدری حالا یه چیزی ایشون گفته، حدیث خون، اینو داشته باشید تو ذهنتون، بنویسید برای خودتون و نگاه بکنید تو طول روز بهش، بعد فکر بکنید بهش. باید برسونیم خودمونو، برسونیم خودمونو. بی ففره، با من شاد باش. با من شاد باش. بقیه ولت میکنن، فقط من هستم به دردت میخورم، من هستم که کمکت میتونم بکنم، من هستم که همه خواسته هاتو میدم. بی ففره، این اونجایی که همه قالتون میزنن و اونجایی که به بنبست میخوری، اونجایی که فکر میکردی خیلی خوش به حالت، بد به حالت شد. فقط آدم یه جا هستش که همیشه خوش به حالشه، یه جا هست، اونم پیش خود خدا. اگه عرضه داشتی با خدا حال بکنی، ببین چیزی خودش در اختیارت باشه، چی داره بهت میگه. میگه منم، بیا لذت ببر، بیا لذت ببر. به ذکری فتلذذ، با یاد من لذت ببر. آدم نیستیم به خدا اگه اینجوری نشیم، آدم نیستیم که نتونیم باهاش صفا کنیم، لذت ببریم ازش. از این که الان میخوام بشینم توی ماشین یه مسیر 5 ساعته، 2 ساعته، 10 ساعته، نیم ساعته میخوام برم، هیچ کی با هم کار نداره. منم و یه تسبیح دوست داشتنیم که میخوام از جیبم درارم و بگم سلام سلام، بشین پیشم تو ماشین، خدایا بشین پیشم، میخوام بریم تا فلان جا، منم و تو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خدایا میخوام توی نیم ساعتی که توی ماشین نشستم، نیم ساعتی که تو خونه تنها هم، بیا یه بحثاتی را بندازیم خدایا، بیا یه بزمی بپا کنیم. من بزمی اینجوریه دیگه، خدا خودش هم اینجوریه. بیا خوشگلا و خوبا رو دعوت کنیم، راجع به اونا با هم حرف بزنیم. خدایا حیف من و تو انجه نشستیم پیامبر و آدش نباشن. بعد شروع میکنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعدم مشکلات مردم و جامعه رو میبینیم، میبینیم که آقامون نیست، سرورمون نیست، صاحبمون نیست، میگیم فعجل فرجا. نیم ساعت با خدا و پیغمبر و چهارده معصوم میشیم صفا میکنیم، با ذکر صلوات میشیم صفا میکنیم. صلوات چه عالمی داره صلوات. یه بزم من و خدا و پیغمبر و آلش، چه بساطی هستش. و چون بزمن هست، خدا گفتش که تو خصوصی اومدی با من حرف بزنی، بعد پیامبرم دعوت کردی تو بزممون، پیامبر و آلشو، میگه هر وقت صلوات فرستادی من ثوابت همه تسبیحات اربعه‌ام بهت میدم. برای همین داریم کسی که صلوات میفرسته خدا من هم ثواب سبحان الله بهش میده، هم ثواب الحمدلله بهش میده، هم ثواب لا اله الا الله بهش میده، هم ثواب الله اکبر بهش میده. چون صلوات یعنی خدا و چهاردم هست، پیامبر و آلش، باز خدا هست، باز خدا هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. چه اونسی این صلوات با خدا. بعد یه موقع دیگه دلمون برای خودش لک میزنه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. یه موقعی هم وقتی باش خلوت میکنیم یادم میفته چه غلطایی کردیم، بعد میگیم استغفرالله استغفرالله، ببخش خدایا ببخش خراب کرد. یه وقتایی که دلمون رفته پیش یه معشوق دیگری خراب کردیم، خدا رو بل کردیم، یادم میفته میگیم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدای هیچ کسی مثل تو نیست، هیچ معشوق مثل تو نیست، تو منزهی، من خراب کردم، سبحانک تو منزهی، انی کنت من الظالمین، من ظلم کردم که ولت کردم، ظلم کردم که تو رو رها کردم دوباره کسی دیگه رفتم، ظلم کردم که از تو غفلت کردم. این چقدر حرفای قشنگی بین ما هست. بی ففره و به ذکری فتلده. خب حالا همینجا بایستید، از همینجا بریم کجا؟ بریم توی قیامت. الان توی قیامت هستیم، صحنه محشر، زمین داغ داغ، یک پاچه از آتش، زمین قیامت اینجوریست. 50,000 سال روز در انتظار ماست، 20 سال و 30 سال و 100 سال نیست، 50,000 سال. همه هول دارن اونجا، همه هول دارن، انبیا هم هول برشون میدادن. داریم انبیا هم هول برشون میدادن. خب بعد خدا این چیکار میکنه؟ خودم یه رفیقای من همه خنک، بیاین کنار وایسن، من با شما هیچ کاری ندارم. رفیقا من، دوستای من، بیام برم کنار، اصلا کاری با شما ندارم، شما بیا تو بهش مشغول بشید، چی اصلا شما حساب خواست؟ تو حالای منتظری ازت حساب بکشن بگن چیکار کرد چیکار نکنی؟ اصلا خدا میگه بعد ازشته، بیا برو بیا برو، اصلا حرفش هم نزن. هیچ بفهمن شما بهت گوشه، من با شما هیچ کاری ندارم، رفیق من هستید، یه رفیق دوستای من هستید شما. بعدم میبرد توی بهش با اون نعمتهای عظیم عظیم ابدی. حالا خودتو غرق در اون نعمتها تصور کن، نشستی توی اون مهمانی های بهشتی، شنبه مهمان حضرت آدم علیه السلام، یک شنبه مهمان نوح علیه السلام، دو شنبه مهمان موسی علیه السلام، سه شنبه مهمان عیسی علیه السلام. معذرت میخوام، دوشنبه مهمان حضرت ابراهیم علیه السلام، سه‌شنبه مهمان موسی علیه السلام، چهارشنبه مهمان عیسی علیه السلام، پنجشنبه مهمان رسول خدا، شب جمعه نشستی، پنجشنبه پیامبر دعوتت کرده مهمان خونه خودش، با کیا؟ با انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، قاطی اون رفتی، با تاج کرامت پیامبر ازت پذیرایی میکنه، خودش ازت پذیرایی میکنه. بعد جمعه مهمان خود خدا، جمعه به اتفاق 124 هزار پیغمبر و شهدا و اولیا، مهمان خود خدا. بعد میدونی اونجا چی اذیت میکنه شماها رو، هممونو؟ این که اونجا میفهمیم ای کاش تو دنیا من با این رفاقت میکردم، حالا برگرد روی زمین، برگرد روی زمین، میگه این به من گفته بود بی ففره ها، گفت با من لذت برید شاد باشید و به ذکری فتلذر، با ذکر من لذت برید. ای کاش من بیشتر اونجا با این انس میگرفتم، چون انس توی دنیا غیر از اونجاست، یه دقیقه انس اینجا خیلی میاز. گفته بود ها، گفته بود. بعد او هی اکرام میکنه، ما اگه بفهمیم و اگه بذاره خودش، عرق شرمندگی، حسرت، چرا تو دنیا با خدا رفیق نشده، چرا ازش لذت نبردم، چرا گفته بود با ذکر من شاد باشید، لذت ببرید از یاد من، چه مرگم بود، چه دردیم بود، چه سرطانی افتاده توی روحم که نمیتونستم از دوست داشتی ترین موجود لذت ببرم، از مهربون ترین موجود لذت ببرم، اکیس که 124 هزار پیغمبر فرستاده بود که برای باش آشتی بدن، ائمه کشته شدن که با باش آشتی بکنیم، حسین سر بریدن که با باش آشتی بکنیم، مادرمون بین در و دیوار بود فقط به خاطر ما، فرق بابامون شکافتن برای که ما آشتی کنیم با اون، جگر امام حسن تکه تکه شد برای دونه دونه امامامون رو کشتن برای که ما با خدا رفیق بشیم، همه شو پیغامشون رفاقت بود، با این همه خسارت، با این همه سرمایه که خدا گذاشته برای محبت، جلوی علی اصغر تیر میکنه، رقیه سیدی میکنه و به شهادت میرسه، فقط برای اینکه این رابطه بین ما با او برقرار بشه، این همه هزینه کرده خدا، چجوری بفهمونه به ما که ما رو دوست داره، ما چقدر باید بیشور باشیم که از این همه پیام نتونیم دوستش داشته باشیم، باش رابطه داشته باشیم، چقدر باید ما نادون باشیم. بابا یکی از میبسه حسین زیر دست و پای اسما مونده. یک کسی مثل علی اکبر اربن اربا شده، یک کسی مثل ابوالفضل عباس تکه تکه شده. همش تماما پیغامشون همین به علم ما و خدای صلح و دوستی برقرار بشه. همه اینا نشینیم فقط هر روزه بخونیم برای اینا بدونی که پیام توجه داشته باشیم، نشینیم هر روزه پیام رو بگیر عزیزه من، تمامش برای تو، همهش برای تو. 124,000 پیغمبر فرستادم برای تو، 14 معصوم فرستادم برای تو، این همه علما و شهدا برای تو که عشق بمونه، درخت عشق، خونشون ریختم پای درخت عشق. عجب درخت زیبایی این درخت عشق، تو دل تک تک ما ریشهشو گذاشته خدا، این همه خون پاش ریخته، دل ما شورزاره، اگه اون تخمی که از محبت خودش تو دل ما کاشته رشد نکنه خیلی بده، خیلی بده این دل. این همه خون شهید، شهیده که به ما نزدیکن، اسم کوچه هامون، اسم اونا رو کوچه های ما هست، تو خیابون هامون هست، رو میادینمون هست. یعنی دل ما چیه که هنوز یاد نگرفته با خدا شاد باشه؟ بی ففره و به ذکری فتلذذ، با یاد من شاد باش. چی این دل؟ جست که ما احساس میکنیم به طبیب احتیاج داریم، احساس میکنیم که مرض داریم، فی قلوبهم مرض، احساس میکنیم که به طبیب احتیاج داریم، به درمان خدا احتیاج داریم. بعد به خدا من عرض بکنیم مناجات خبزه اش، خدایا مرض منو هیچ چیز جز طب خودت خوب نمیتونه بکن، هیچ، خودت باید شفا بدی. یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، ما هی نریم تو داستانهای انبیا از نقطه نظرات تاریخی هی بررسی کنیم، نمیدونم فلسفه چی فلسفه چی فلسفه چی، هی تو این گرفتاری ها باشیم. تمامش یه پیام داره، عشق. دوست دارم، دوستم داشته باش، همین این پیغام، مهمترین پیغامی که در تاریخ رو نگاه میکنی باید همینجوری بخون ببینیش، تاریخ رو میبینی. لذا تو خود عاشورا میبینید که همه زیرکن، زرنگن، فهمیدن چی به چیه دیگه، رمز اومده دستشون، رمز اومده دستشون. شب عاشورا میبینی که همه شاد، شوخی ها تازه اون شب بار میکنه، شوخی های شب عملیات بچه های بسیج، میدونستن کجا دارن میرن دیگه، همه قصه دستشون، همه رو میدونستن کجا میخوام برن. بسیار اوج شنگولی و شادیشون شب عملیات، اوج شنگولش، میفهمید کجا میخواد بره. بعضیشون دیده بودن، بعد از این که دیده بودن تازه میفهمیدن که فردا قراره برن، بهشون میگفتن فردا قراره بیاد، بسیار ساعت دیگه چیزی نمونده. خدا رحمت کنه شهید چمرانو، به پاهاش میگه پاهای من خیلی خستتون کردن، یه چند دقیقه دیگه تحمل کنید دیدن تمام میشه. به بدنش میگه، به دستاش میگه، به چشماش میگه، تاون داره میشه، چیز دیگه نمونده. چیز دیگه نمونده. بابامون تا زدن تو سرش فرمود بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله فست و رب الجل، رستگار شدم، سعادتمند شدم، دارم میرم. چقدر دلتنگ خداست، چقدر دلتنگ خداست. چه روزه خوبی خوندن، امشب سینه زدیم، راحت شدم میرم. دیگه حرف مهمتر از این ندارم براتون بزنم، یعنی من کیم که داشته باشم، نیامده دیگه حرف از این مهمتر برای شما. بی فسرح و به ذکری فتلذت، از این دیگه قشنگتر نداریم ما. داره به شما میگه بی فسرح و به ذکری فتلذت، با من شاد باش، با یاد من لذت ببر. خداست و لذت میخواد تو ببری، خواد لذت ببری تو. ببین او برای تو چه لذتی رو خواسته، ببین چه لذتی رو خواسته برای تو. ببین من برای تو این لذت رو دوست دارم. مستجاد در مناجات و ذاکری استغفر و کمن کل لذت به غیر ذکری، خدایا استغفار میکنم از هر لذت غیر از یاد خودت، از همش توبه میکنم، از همش توبه میکنم. به خدا اگه مزهش بیاد تو زاغه ما، یعنی لذت برسیم به این مرز که با خدا لذت ببریم، با خدا، من و خدا ها، تنهایی. یادتون باشه مبنا، مبنای محکم و خوبش همینه. درسته شما ها الان جز کسایی هستید که اینو خدا بهتون داده، الحمدلله، اگر نه که امشب اینجا نمیمونید، بمونید تا صبح اینجا، الحمدلله. صداتون کردن دادم بهتون، اصلا میخوانتون، انتخابتون کردن، برای همین که دعوتتون کردن. امکان نداره که دعوت بدون دعوت کسی اومده باشه اینجا، امکان نداره. پس خواستت برای این کار، خواستت برای این لذت که دعوتت کرده، از خدا بخوایم زیاد بشه. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب عمل کل عمل یوسدنی الی حبک. خدایا محبت خودت رو و محبت هر کسی دوست داره و محبت هر عملی که ما رو محبت تو و به خودت میرسونه تو دلمون زیاد کن. بس دیگه، بس. انشاءالله اگه بحثمون برای جلسه بعد عزیزمون میخوام بسید که غزلی بخونم. سلامت خدمت.